أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. إن قلت نعم لكنه إذا لم يكن العلم بها مسبوغا بالعلم بالتكليف. در جواب از دلیل عقلی مرحوم آخوند مسئله انحلال رو مطرح فرمودن، فرمودن این که ما علم اجمالی داریم به یک سری از تکالیف، این علم اجمالی ما انحلال پیدا می کند به علم تفصیلی و شک بدوی، و منشأ علم تفصیلی عمل به این طرق و امارات و اصول مستطیل تکلیفه. یعنی وقتی که ما و فقیه میاد به این طرق و امارات و اصول مستطیل تکلیف عمل می کند، یقین دارد که این مقدار تکالیفی که این طرق و اصول و امارات بیان می کند، این مقدار به اندازه همان مقدار معلوم بالاجمال هست، اگر بیش از او نباشه. به عبارت اخرى عرض کردیم که برای انحلال باید اون مقدار معلوم در علم اجمالی در این مقدار معلوم در علم تفصیلی موجود باشه. اگر در علم اجمالی از ما سوال کنن که دیگه یقیناً چقدر مثلا شما علم اجمالی به تکالیف دارید، بگیم دیگه 1000 تکلیف، 10000 تکلیف. اگر این طرق و معدیات 10000 تکلیف را یا بیشتر، اون بیشترش که دیگه مانعی نداره، برای ما بیان کرد، اون علم اجمالی ما انحلال پیدا می کند به این علم تفصیلی. اون وقت نسبت به بقیه موارد اگر شبه کردیم، شک کردیم، اون میشه دیگه شبهه بدویه. اینجا مرحوم آقای آخوند این قلت و قلتی را عنوان می کند. قبل از بیان این قلت باز باید یه مطلبی رو از مرحوم شیخ انصاری در رسائل بیان بکنیم، و مطلبی که مرحوم آخوند در حاشیه رسائل داره تا این انقلاب خوب روشن بشه. مرحوم شیخ در رسائل می فرماید در انحلال ما مطلقا قائل به انحلالیم، اهم از این که علم تفصیلی قبل از علم اجمالی باشد یا مقارن علم اجمالی باشد یا بعد از علم اجمالی. الان اگر علم تفصیلی پیدا کردیم که این مایع معین درش گور وجود داره، بعد از مدتی یک ظرف دیگه اگر آمدن کنار او قرار دادن و ما بگیم خب حالا علم اجمالی داریم، یکی از این دوتا نجسه. مرحوم شیخ فرموده است که اینجا علم اجمالی اثری نداره و انحلال داره. اینجایی که علم تفصیلی ما قبل بوده و بعد علم اجمالی پیدا می شود، اینجا انحلال هست. اونجایی هم که عکس این باشه، علم اجمالی داریم یکی از این دوتا ظرف نجسه و بعدن علم تفصیلی پیدا کنیم به وقوع یک قطره خون در این ظرف معین، اونجا هم مسئله انحلال اون علم اجمالی ما انحلال پیدا می کند به این علم عرض می شود که تفصیلی. این فرمایشی است که شیخ در کتاب رسائل فرموده که شیخ به نحو مطلق انحلال رو قائل، اهم از این که علم تفصیلی قبل از علم اجمالی باشه یا علم تفصیلی بعد از علم اجمالی. مرحوم آخوند در اونجا در حاشیه رسائل این اطلاق رو نپذیرفتن. مرحوم آخوند فرمودن که اگر علم تفصیلی قبل از علم اجمالی باشه ما انحلال رو قبول داریم، اگر علم تفصیلی بعد از علم اجمالی باشه ما انحلال را نمیپذیریم. در همین دوتا مثالی که عرض کردیم ایشون فرموده اگر اول علم اجمالی بود که این که یکی از این دوتا نجسه و بعدن علم تفصیلی پیدا شد که یک قطره خون در این ظرف معین قرار گرفت، ایشون می‌فرماید علم تفصیلی بعد از علم اجمالی سبب برای انحلال نیست. حالا همون فرمایش رو در اینجا به صورت اشکال مطرح میکنه مرحوم آخون که اشکال این است که خود شما در حاشیه رسائل فرمودید علم تفصیلی که لاحق بر علم اجمالیه و بعد از علم اجمالیه، این علم تفصیلی سبب انحلال نمی شود. و در مانعنفی این چنینه، در مانعنفی مکلف یا مجتهد اول علم اجمالی داره به یک سری از تکالیف، ابتداعا وقتی التفات به شریعت مقدس پیدا می کند علم اجمالی دارد به اینکه یک سری تکالیف واجبه و محرمه بر ذمه او هست. بعد از این علم اجمالی از راه طرق و امارات علم تفصیلی به یک سری از تکالیف پیدا میکنه. شما خودتون مرحوم آخوند در حاشیه رسائل فرمودید علم تفصیلی لاحق این موجب انحلال علم اجمالی نمیشه. این اشکال در مقام جواب مرحوم آخون می فرماید بله ما این حرف رو زدیم در اونجا، اما میراش برای انحلال مسئله سبق و لهوب و اینها نیست. میراش برای انحلال این است که اون مقدار معلوم دل علم تفصیلی منطبق شود در اون مقدار معلوم دل علم اجمالی و بنابراین میراث در باب انحلال انتقاب است. انتقاب یعنی شما با علم اجمالی دون میگید علم اجمالی داریم به 10,000 تکلیف، حالا که میاد سراغ طرق و امارات این طرق و امارات برای شما 10,000 تکلیف میاره. اون مقدار معلوم بل علم تفصیلی منطبق میشود در اون مقدار معلوم العلم الاجمالی. میلاد انتباهه. بنابراین نتیجه اینطور میگیرن، میفرماین که اگر این علم تفصیلی لاحق یک تکلیف جدیدی بیاورد، ما باز همون حرفو میزنیم، بگیم این علم تفصیلی سبب انحلال نمیشه. اگر یک تکلیف حادث و جدیدی نیاورد و منطبق بشود در اون تکلیف معلوم بالاجمال، این سبب انحلال میشه. مثال میزنیم، الان اگر علم اجمالی داریم که یکی از این دو تا ذره نجس هست جلبو، خب حالا بعد از این علم اجمالی اگر علم تفصیلی پیدا کردیم که در این ظرف معین بول وجود داره، یه قطره بول وجود داره، اینجا این علم تفصیلی ما یک تکلیف جدیدی نمی آورد و ما احتمال میدیم اون مقدار معلوم بالاجمال همینی باشه که الان متعلق علم تفصیلی ماست. همین احتمال کافیست برای انحلال، علم اجمالی منحل میشه. اما اونجایی که علم تفصیلی برای ما یه تکلیف جدیدی بیاورد، مثلا در همین مثال علم اجمالی داریم به این که یکی از این دو تا در نجس از بلگور، بعدن علم تفصیلی پیدا کنیم به این که یکی از اینها معیناً خون داره کفتاد، آخون می‌فهمد اینجا ما قائل به انحلال نمیشیم. اینجایی که این متعلق علم تفصیلی ما یک تکلیف جدیدی هست، ما اینجا دیگه میگیم چون انتباق وجود نداره اون تکلیف معلوم بالاجمال، قابلیت انتباق بر این تکلیف معلوم تفصیلی رو نداره، این یه تکلیف، اونم یه تکلیف دیگر، اینجا مسئله انحلال در کار نیست. خب حالا بعد از توضیح این مثال ها در ما نحنفی ببینیم آیا بعد از آنی که علم تفصیلی از راه فروغ و امارات پیدا میشه یه تکلیف جدیدی و تکلیف حادثی میاد یا نه، این تکالیفی که از راه فروغ و امارات ما میفهمیم اون تکلیف معلوم بالاجمال و تکالیف معلومه بالاجمال منطبق میشن بر همین تکالیف. آخو میفرماد خیلی روشنه، شما الان علم اجمالی دارید یک سری از تکالیف، درست، بعدا از راه فروغ و امارات علم تفصیلی پیدا میکنید به یک سری از تکالیف، آیا این تکالیف با اون تکالیف معلوم بالاجمال مغایره؟ هرگز. این تکالیف قابلیت انتباق بر همون تکالیف معلوم بالاجمال رو داره. یک تکالیف حادث و جدیدی نیست، لذا این علم تفصیلی سبب می شود برای انحلال. از در این بحث باید نظر مرحوم شیخ در ذهن شریفتون باشه که شیخ در باب انحلال می فرماید فرقی بین این که علم تفصیلی قبل از علم اجمالی باشه یا بعد از علم اجمالی نمی کنه. آخون مخالف است، می فرماید اون علم تفصیلی که سبب انحلاله علم تفصیلی قبله، اما علم تفصیلی بعد از انحلال بعد از علم اجمالی سبب انحلال نمیشه. اینو در رسائل، در حاشیه رسائل فرمودن، اینجا یه تحقیق اضافه ای دارن. می‌فرمان این علم تفصیلی بعد از علم اجمالی که میگیم سبب انحلال نمی‌شود، این در کدام فرضه؟ در فرضی هست که این علم تفصیلی یک تکلیف جدیدی برای ما بیاوره. خب چون این مطلب دقیقه، این قلت خود رو تفصیل کنیم. بله؟ قبل این اطلاق هستید روی این که ما ملاک و انتباه بگیریم از این جهت فرقی نمی کنیم، ولی ظرف شدیم آخون بخواد بگرم ملاک سبق و لحوق نیست. ملاک در باب انحلال سبق علم تفصیلی یا لحوق علم تفصیلی نیست، ملاک مسئله انتباه بگیریم. خب شیخ مسئله انتباه رو نفهم، شیخ فرمون همه جا انحلال رو دید. این یه تحقیقیست که خدا آخون کرده در نقطه اضافه. این قول نعم یعنی نعم، یعنی این انحلالی رو که شما گفتید ما قبول داریم. علم اجمالی با اون علم تفصیلی منحل می شود. اذا لم یکن العلم بها، وقتی که نباشد علم به این طرق و اصولی که مسبب تکلیفه، نباشد مسبوقا بالعلم بالتکلیف. این بالعلم بالتکلیف نه علم چی؟ اجمالی. علم به طرق مسبوق نباشد، مسبوق همون لاحق بودنه. یعنی اگر علم به طرق که علم تفصیلیه مسبوق باشد در علم اجمالی به تکالیف، مسبوق باشه یعنی بعد باشه یا قبل باشه، بعد باشه، اگر بعد از او باشه، مستشکل میگه ما این انحلال رو قبول نمی کنیم. همان که خود آخوند هم در حاشیه رسائل فرموده، در اونجا یعنی در حقیقت این اشکال اشکالیست که ناشی از تحقیق خود ایشون در حاشیه رسائله، که علم تفصیلی بعد از علم اجمالی را در هماغون سبب انحلال در اونجا ندانستن. اون وقت مستشفه میگه جناب آخون در مانهنوکی اول علم اجمالی و اول علم تفصیلیه، و روشن اول علم اجمالیه، مکلف علم اجمالی داره که در شریعت یک تکالیفی بر عهده او هست. بعد از این علم اجمالی، علم به تفصیلی به تکالیف داره از راه طرق و رسول. از در اینجا علم تفصیلی بعده. شما که در حاشیه رسائل گفتید اگر علم تفصیلی بعد از علم اجمالی باشه سبب انحلال نمی شود. قلتو انما، آخون می فرماید که انما یزر و سر اذا کان المعلوم اللاحق خابصا، مسبوق بودن ضرر می رساند در صورتی که معلوم اللاحق خابص باشه. یعنی اگر علم تفصیلی و معلوم اللاحق یعنی بعد از علم اجمالی خابص باشه، یه تکلیف جدیدی رو بر ما بیاره. اگر یه تکلیف جدیدی برای ما بیاره این اشکال درسته. مثل همون مثالی که عرض کردیم، اول علم اجمالی داریم یکی از این دو تا ضرب درش بول افتاده و نجس بالبول، بعدن علم تفصیلی پیدا میکنیم که یک ظرف معین قطره خون درش وجود داره. اینجا مرحوم آخون میفرماید انحلال ما قبول نمی کنیم. اینجا که یه تکلیف جدیدی هست، اون علم اجمالی اثرش باقی میمانه. این رو بنده دقت بکنید، اختلاف مرحوم شیخ و مرحوم آخون در این نیست که بعد از علم اجمالی اگر علم تفصیلی آمد علم اجمالی باقی میمونه یا باقی نمیمونه. قطعا علم اجمالی از بین میره. منتها شیخ میفرماید بعد از اینکه علم تفصیلی آمد هم علم اجمالی میرود هم اثر علم اجمالی که عبارت از وجوب احتیاط در همه اطرافه. آخون میفرماید نه، وقتی که علم اجمالی اول آمد علم تفصیلی هم بعد آمد، درست اجمال از بین میره، چون بالاخره این دو تا درد الان شما میتونید بگید این یکیه معین نجس است و واجب الاحترازه، اما اثر اون علم اجمالی نسبت به ظرف دیگر هنوز باقیه. اون وقت اینجا اضافه ای که دارن این است که میفرمان این علم تفصیلی که جلوی انحراف رو میگیره علم تفصیلی باید باشه که تکلیف حادث باشه. ما در همین مثال حرف مرموم آخون و حرف متقنیه، در همین مثال و اصلا حالا باز این نکته رو عرض کنم، این یه مسئله عرفی و مسئله خیلی اغلایی و روشن مسئله انحلال، یه چیزی که مبانی دقیقه اصولیه بخواد نیست. شما وقتی که عرض میشود که علم اجمالی دارید یک فیرزی دوتا ظرف نجسته، حالا اگر آمدن یک ظرف رو به طور کلی از بین بردن دیگه اجمال از بین میره، چون وقتی اطراف از بین رفت اجمال هم از بین میره. حالا ما دنبال انحلالی میخواییم ببینیم بعد از علم اجمالی به تکالیف اگر علم تفصیلی به تکالیف پیدا شد انحلال علم اجمالی میشود یا نمیشه. در این مثال بگیم آقا علم اجمالی داریم یکی از این دو تا ظرف نجس است بالقول، حالا بعداً علم تفصیلی پیدا میکنیم که یک ظرف معین با خون نجس شد. خب اینجا آخون میفرماد درست علم اجمالی از بین میره، حالا اجمال دیگه در کار نیست، این یه ظرف معین کاملا واجب الاجتنابه، اون یه ظرف هم میمونه یه دونه اجمال نیست، اما اثر علم اجمالی که عبارت از وجوب احتیاط بود عبارت از تنجز بود نسبت به اون ظرف هنوز چیه؟ باقیه. این طرف میشه یه طرف هم اجمال همیشه لااقل دو طرف لازم داره. شما الان میگه ببینید علم اجمالی وقتی که من آورم میگم آقا یا این آقا زیده یا این آقا زیده، خب اگر یکی از اینا از بین رفت یک کسی نیست که من بگم یا این یا او. اینجا حالا مثال در دو تا رو داریم ما میگیم، این ما وقتی که یک علم تفصیلی پیدا شد آخون شیخ میفرماید هم علم اجمالی از بین میره هم اثر، آخون میفرماید نه علم اجمالیش چون اجمالی دیگه در کار نیست از بین میره، اما اثر علم اجمالی که تنجزه باقیه. نه نسبت به نجاست، نسبت به اینکه این ظرف دیگه واجب الاجتنابه بره کنار دیگه، این تفصیل اثرش همینه. ما که در این خواهیم موضوع خارجی رو معین کنیم بگیم آقا واقعا حقیقتا در این قول یا خون اون که اثری نداره این حیث و هوه هوه نسبت به حکم شرعیشه، نسبت به حکم شرعیش از دایره اجمال میره بیرون یا نه؟ میره بیرون دیگه، این تفصیلا میدونیم خون دارش افتاده که رو بذاریم کنار، او وقت نسبت به اون یه دونه اجمال معنا داره یا نه؟ معنا نداره. پس این نکته هم دقت کنید که اختلاف بین آخونده، حالا آخونده اونجا عرض میکنم بله اینجا اشاره ندارم اون بسی نسبت این بسی. خب پس حالا آخون میفرمند اگر تکلیف جدید باشه علم تفصیلی سبب انحلال نمیشه، و اما اذا لم یکن کذالک، لم یکن کذالک کذاله یعنی این معلوم لاحق حادث باشه، لم یکن این حادث نباشه، بل مما ینطبق علیه از اموری است که منطبق می شود بر او، چیزی است که منطبق می شود بر او، ما قلنا اولا، یعنی بر همین معلوم به تفصیل اون معلوم به اجمال انطباع پیدا می کنه. ببینید این کلمه انطباع رو یه حدی روش بکشید که آخون ملاک انحلال را انطباع می دانه. این معلوم به تفصیل باید طوری باشه که معلوم به اجمال قابل انطباع بر او باشه. ترا محاله از انحل انحلال پیدا می کند، عرض می شود که علم اجمالی به تفصیلی و به شک عرض می شود که بعدی. خب بعد یک انقل تو قلتی رو دارن که این انقل تو قلت باز در کلمات بزرگان در شرح این عبارت هم در انقلتش هم در قلتش مختلف معنا شده. انقل مستشکل میگوید که خب حالا شما مسئله رو رسوندید به انطباع. انطباع در صورتی است که ما قائل بشیم به این که این طرق و امارات حجیتشون از باب موضوعیت و سببیت. اگر ما قائل شدیم به این که این طرق و امارات حجیتشون از باب موضوعیته، ما انطباع رو قبول داریم. چرا؟ بنابر سببیت و موضوعیت خود خبر واحد، خود طریق، خود اماره خودش یک تکلیف فعلی مشخص برای ما بیان میکنه. یعنی بنابر سببیت معدای طرق و امارات احکام تکلیفیه شرعیه فعلیت. اون وقت میتونیم بیم بگیم آقا این احکام تکلیفیه، این تکالیفی که با طرق ثابت شده، این به مقداریست که اون معلوم به اجمال قابل انطباق بر اینه، لذا انحلال درست بشه. اما اگر قائل به حریفیت شدیم، قائل شدیم به این که حجیت برای امارات از باب طریقیته، طریق معناش هست که خودش اثبات تکلیف نمی کنه، طریق معناش معذریت و منجزیت به تعبیر خود مرحوم آخون. حجیت در باب امارات که تعبیری که خود مرحوم آخون داره یعنی معذریت و منجزیت، یعنی در باب امارات و در باب طرق و اصول ما نمیتونیم از خود اینها تکلیفی را به دست بیاریم که بگیم اون معلومه بل اجمال بر این معلومه تفصیل قابل انطباقه. اینا طریقا احتمال میده مطابقت با واقع داشته باشه، احتمال هم میده خطا داشته باشه. با احتمال خطا ما نمیتونیم بگیم اینا مثبت تکلیفه. وقتی مثبت تکلیف نبود، پس ما از این راه تکالیفی رو به دست نمی آوریم که جای اون معلوم دل اجماع رو چه بکنن؟ پر بکنن. این خلاصه اشکال. مرحوم آخوند از این اشکال دو جواب می جواب اول می فرماین که ما دو جور انحلال داریم، یک انحلال حقیقی داریم و یک انحلال حکمی داریم. انحلال حقیقی اونیست که انحلال کنندش علم باشه. انحلال حکمی اونیست که منحل کنندش در حکم علم باشه. حالا خوبیه که عرض کنیم در انحلال حقیقی اگر شما علم اجمالی پیدا کردید به این که یکی از این دوتا در درش قطعه بول افتاده، به پس علم تفسیری پیدا کردید که این ظرف معین درش قطره بول وجود داره، اینجا این انحلال به وجود میاد، علم اجمالی اول منحل میشه و انحلال هم انحلال چیه؟ حقیقیه. انحلال حقیقی یعنی شما آمدید با یک علم، علم دیگر رو از بین بردید، با یک علم تفصیلی آمدید یک علم اجمالی را از بین بردید. اما یک انحلالی هم داریم به نام انحلال حکمی. معنای انحلال حکمی یعنی چیزی که به منزله علم در حکم علم او بیاد سبب برای انحلال بشه. لذا آخو می فرماد ما اگر آمدیم گفتیم امارات از باب طریقیت حجیت دارن، اگر حجیت امارات رو از باب طریقیت دانستیم، باید همه آثار علم را در این اماره بار بکنیم. یکی از آثار علم انحلاله، یعنی همانطوری که با علم اجدانی حقیقی تکوینی ما میانگه علم اجمالی را منحل می کنیم، پس یکی از آثار علم انحلاله، همون اثر رو میاریم برای این اماره هم بار می کنیم. لذا امارات چون اثر علم باید براشون بار بشه، آثار علم در باب کتاب القصد خوندید، اثر قصد منجزیت و معذریت، شما اونجا ما آمدیم گفتیم آقا در امارات، در احکام ظاهریه، در این طرق معذریت و منجزیت مترتبه. حالا اینجا یک اثر دیگر روش اضافه می کنیم، بگیم یکی از آثار علم انحلاله، همونطوری که با علم تفصیلی علم اجمالی منحل میشه، با طریق، با اماره، با اصول عملیه، این انحلال ما میپذیریم. یعنی انحلال رو بشون انحلال چی؟ حکمی. در حکم انحلاله، اثر علم که عبارت از انحلاله و یکی از احکام علمه، او رو میاریم در اینجا پیاده میکنیم. خب حالا که این روشن شد، مرحوم آخون میفرمد ما هر کنید از این اشکال، مرحوم آخون دو جواب میدن. یک جواب همین مقداره که این انحلال در اینجا انحلال حکمیه و انحلال حکمی هم کفایت در انحلال میکنه. این جواب اول رو بخونیم. این قر نستشکل میگه انما یوجب العلم به قیام طرق المستطله به مقدار المعلوم دل اجمال ذالک، این یوجب و فاعلش علم مفعولی ذالک، یوجب العلم به قیام طرق المستطله، با قیام این طرق مستطله علم به وجود میاد به مقدار معلوم دل اجمال مستطله، یعنی مستطله تکلیف، این قیام طرقی که مستطله تکلیف هست به مقدار معلوم به اجمال، این یوجب و این علم سبب می شود ذالک انحلال را، اذا کان قضیت و قیام طریق علی تکلیف موجبا لثبوته فعلا، مقتضای قیام طریق بر تکلیف موجب ثبوت تکلیف باشد فعلا. اینجا همه محشین گفتن عبارت مشوشه، یا باید قضیه نباشه، یعنی عبارت اینطور باشه، اذا کان قیام و طریق علی تکلیف موجبا لثبوته فعلا، قیام طریق بر تکلیف موجب ثبوت تکلیف باشه. حالا اجازه بدید یه راه این است که این قضیه رو کفش بزنه، یه را این است که قضیه باشه موجبن با کلمه لام رو حفظ بزنید، یعنی اذا کان قضیت و قیام طریق علی تکلیفه، قضیه چی باشه؟ ثبوته فعلا، کلمه موجبند لام رو خط بزنه، یکی از اون دو راه رو. حالا راه سوم داره اونجا خیلی بره، نه او خیلی بره، ذالک محبوله برای موجب، اون تشویش هم از اضافه بعد تازه اونم بیاد این طرف که این تشویش رو حل بکنیم. ذالک اضافانه، خب اون انما موجب محبول موجب چی میشه؟ ذالک اضافانه تذیگت و قیام موجب اصلا تشویش هم در تشویش شده او دیگه. حالا پس یکی از این دو راه باید چی بشه برای اصلاح عبارت. حالا ببینیم این عبارت رو ما با این بیانی که در خارج مطلب معنا کردیم، یعنی گفتیم که این طرق رو حجیتش رو از باب چی بدونیم؟ سببیت و موضوعیت. این که میگه موجبن لثبوت تکلیف فعلا، یعنی این طرق برای ما تکلیف بیاورد و این در صورت که ما حجیت طرق رو از باب سببیت بدونیم. و اما بنا ان علا ان قضیت حجیته، و دقت کنید نقطش که میگه اگر از باب سببیت باشه، بگیم آقا این مقدار تکلیفی که فروغ برای ما اثبات میکنن به اندازه مقدار معلومه بل اجماله انحلال درست میشه، اما رو قول به طریقیت مستشکل میشه انحلال درست نیست. و اما بناءً على ان قضیت حجیته و اعتباره شرعاً، بنابراین که مقتضای حجیت طریق و اعتبار شرعیش لیس الا ترتیب مال طریق المعتبر عقلاً و هو تنجز ما اصابه و العود اما اخطاءً منجزیت و معذریت فلا انحلال لما قولنا بالاجمال اولا، دیگه انحلال نیست. چرا انحلال نیست؟ چون این طرق برای ما تکلیفی رو اثبات نکردن. روی قول به طریقیت وقتی خبر واحد میگه نماز جمعه واجبه، این طریق برای شما تکلیفی رو اثبات نمی کنه. این طریق هست برای واقع، یا مطابق واقع است یا مخالف با واقع. اگه مطابق در بیاد می شود منجز، و اگر مخالف در بیاد می شود معذر. شما لا یخفا. خب قلتو، حالا ما این قلتو رو هم می خونیم در یه معنای دیگه ای که برای اشکال هست، یعنی برای تفسیری که برای اشکالی است در اینجا که اصلا کار به موضوعیت اینا نداره، یه مطلب دیگری هست او رو بهش اشاره می کنیم. قلتو قضیت الاعتبار شرعه، مقتضای اعتبار طریق و اعتبار شرعی، ان اختلاف امسنت ادلته، با اختلاف امسنه ادله، ادله طریق. مثلا یک دلیل میگه سرد دل آده، یه دلیل میگه لا تنگذر یقینه بشه. این هم دلیل مختلفه، هم تعابیری هم که فقها ها دارن. مثلا بعضی ها میگن تنزیل المعدا منزلت الواقع، این یکی. بعضی ها میگن تعبیر میکنن به نام تطمیم کشف، که قبلا ما در بحث قبل اینا رو گفتیم، تطمیم کشف یا تنزیل المعدا منزلت الواقع. آخو میگن من هر جوری میخوام تعبیر بکنم، چه ادلهش مختلف باشه، چه تعابیری که برای این حجیت شرعیه به نحو مختلف بیان میشه، قضیه اعتبار. و امکان ذالک، ذالک یعنی همون منجزیت و معذریت، حالا ما قبلینا فی البحث، یعنی در بحث قصد یا در بحث زن آمدیم تقریت کردیم، گفتیم این طرق زنیه حجیتشون به معنای معذریت و منجزیت. خب الا حتی نهوز الحجه الا ما ینطبق علیه المعلوم بالاجمال، نهوز قیام، قیام حجه بر اون چه که منطبق است بر اون معلوم به اجمال در بعضی از اطراف یکون و عقلن به حکم الانحلال، این عقلن قیام و حجت در حکم انحلال میشه. یعنی چه؟ یعنی عقلن به حکم الانحلال معنا میکنه و صرف صرف نخونید و صرف تمجزهی الا ما اذا کان فی ذات طرف منصرف می کند و بر می گرداند تمجز تکلیف را به اون موردی که تکلیف فی ذات طرف، یعنی در اون طرفی که حجت برش قائم شده. ولعذر محذر می کند اما اذا کان اون که تکلیف در سایر اطراف باشه. خب مثلا اذا علم اجمالا به حرمت اناء زیدن بین الانائین، علم اجمالی پیدا بشه که ظرف زید در بین دو ظرف که حالا معلوم نیست کدومش هم مال زیده حرامه، و قامت البینه علی ان هذا اناء، بعدم بینه بیاد بگه این اناء زیده، یعنی اینجا علم تفصیلی نمیاد، بینه میاد، بینه میگه این اناء زیده. فلا ينبغي الشك في انه كما اذا علم انه اناء، اینجا که بیان قائم میشه مثل اونجاست که ما علم پیدا کنیم که این اناء زیده. فلا ينبغي الشك في انه، یعنی ان این موردی که بیان آمده برای اینکه این اناء زیده، کما یعنی مثل اون موردی است که اذا علم انه اناء، علم پیدا کنیم که این اناء زیده، مثل او یعنی چه؟ یعنی فی عدم لزوم الاجتناب الا ان خصوصه، فقط از خصوص همین ظرف زید باید اجتناب کنیم دون الاخر، ظرف دیگر اجتناب لازم نیست. خب و نولا عرض می شود که ذالک، آخون می فهمد اگر این انحلال حکمی رو ما قبول نکنیم، یعنی نولا ما ذکرنا که امارات بنابر طریقیت به حکم انحلال هست، حکمی دیگه لولا ذالک، یعنی اگر این انحلال حکمی روی قول به طریقیت نباشه، این که آخون میخواد این مطلب رو بیان بکنن، میفرمان اگر ما این انحلال حکمی رو روی قول به طریقیت نپذیریم، میفرمان حتی روی قول به سببیت هم انحلال نیست. لما کان یجد القول لأن قضية اعتبار الامارات هو کون المعدیات احکاما شرعیتا فعلیه، هر آینه مجدی نیست و قاعده ندارد قول به سببیت. حالا این بر طبق یک تفسیر داریم همه این اشکال جواب رو میگیم که بگیم کون المعدیات احکاما شرعیتا فعلیه یعنی سببیت، آخون می فرمد روی قول به سببیت هم انحلال نمیاد. چرا؟ همون حرفی که در جواب از انحلت اول زد، می فرمد روی قول به سببیت اینا خودش داره یه تکلیف جدید درست می کنه. ضرورت انها تکون و چزاله، انها یعنی معدیات، تکون و چزاله، چزاله یعنی احکاما شرعیتا فعلیه به سبب حادثه، یعنی یک سبب جدید. و ما گفتیم که علم تفصیلی که تکلیف جدید و سبب جدید داشته باشه این سبب انحلال نمیشه. ضرورت انهای معدیات تکونو کذالک به سبب حادثه. دقت کنید آقا چرا خوب میگه سبب حادثه؟ چون روی قول به سببیت قبلا رو مفصل خوندیم، روی قول به سببیت خود خبر واحد سبب می شود در حدوث مصلحت در متعلقش، یعنی ولو اینکه نمالا خبر واحد داری که نماز جمعه واجبه، ولو در واقع نماز جمعه حرام باشه، روی قول به سببیت این سبب می شود در حدوث متعلق مصلحت در نماز جمعه پس این سببیت میاد یک تکلیف جدیدی برای نماز جمعه میاره، پس این با اون تکلیف دوه محفوظ قابل انتباه نیست. ضرورت انها تکون و تضاله که سبب حادثه، سبب حادث چیه؟ و هوا کونها مؤدیات، یعنی کون این احکام شرعیه مؤدیات امارات شرعیه. این توضیح رو عرض کردیم. این حاضر جواب دومه که فردا انشاءالله عرض میکنیم. فردا بازم یاد ما بیاریم که یک بیان دیگه هم برای کل این اشکال جوابی که رو قول به سببیت گفتیم وجود داره، حتما انشاءالله عرض میکنیم.